نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، من اسمیت موجود موقت برنامه تاکمستر هستم. وقتتون رو هدر نمیدم و مستقیم مهمون اولمون رو معرفی میکنم. این شما و این حامد بکس‌آبادی. سلام حامد جان، یه سلام بکن به شنونده های عزیزی که شلوار کردی پوشیدن و دارن با هنسفری صدای ما رو میشنون.
درود خدمت تو و همه رفقایی که دارن این وایس رو میشنون.
خب سوال اول اینه که بکس‌آباد کجاست؟ یعنی روستا، میدونم بکس‌آباد یک روسته ولی نمیدونم کجاست و اینکه تلفظ درستش چجوریه؟ اینو لطفاً بهمون توضیح بده.
حالا اولا که بسک‌آباده و بکس‌آباد نیست، یعنی حالا تو اون حامد بسک‌آبادی، بکس‌آباد دیگه هیچ جوره خونده نمیشه. بسک‌آبادی یعنی حالا بسک‌آبادی بگی درسته، بکس‌آبادی دیگه خیلی اینو دیگه نشینده بودم. حالا بوکس میگن، همه جوره میگن، اینو نشینده بودم.
پس من سودی خیلی بدی دادم.
آره زیاد مهم نیست دیگه، میگم خیلی اشتباه میگم فامیلیمو، ولی بسک‌آبادیه و بسک‌آباد یه روستای توی شمال خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، بخوام موقعیت جغرافیاییشو بگم، نزدیک شهر گناباد و قائنه و یه اسم روستاست به این نام که مردمش فامیلیشون بسک‌آبادیه و خب یه عده‌ای هم فامیلشون رو عوض کردن، مثلا شمیدن داوری پناه و مشاوری نیا و از اینجور فامیلا، ولی خب اصل قضیه همون اسم یه روستاست که مردمش فامیلشون اینه.
خب یک بیوگرافی از سن تو، شهر تو، رشته دانشگاهی و کلن دوران تحصیل و زندگیت بگو، چون تو از اون دسته آدمایی هستی که توی سایت زیاد بیوگرافیشون روی رو نیست. درست اسم و سن و عکسشون روه ولی جزئیاتشون رو نیست. یکم برام توضیح بده.
بطور خیلی‌ها میدونند، خیلی‌ها در جریانن، چند بار گفتم، ولی حالا اینجا واسه رفقایی که نشینده بودن و نیده بودن میگم، 26 شهریور همین یه ماه دیگه، تقریبا یک ماه و نیم دیگه میشه 24 سالم، یعنی 26 شهریور سال 75 به قول میگن چشم به جهان گشود و بچه مشهدم، قاسم آباد، بلوار فلاحی، اونایی که بچه مشهدن میدونن، و الان توی رشته شیمی دانشگاه سبزوار، حکیم سبزواری، اونجا درس میخونم و سال 94 اعزام شدیم به خدمت شهر خاش تو سیستان بلوچستان و فعلا بریم دانشگاه رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسه. انشاءالله دعا کنین که هر چه زودتر بتونیم از طریق درس از این مملکت بریم دیگه، بقیهش دست خداست.
خاطره بامزه ای از خدمت سربازیت داری یا مثلا بهترین و تلخترین؟ چون من میدونم، یعنی شنیدم که دوران آموزشی برای سربازا سخت میگذره. یکم از دوران آموزشیت بگو و روزای خوب و خنددارت سربازی، یکم برامون از سربازیت بگو.
عرضم به حضورت بشه که خب سربازی پر از خاطره است، ولی نامصب یه جوری که آدم وقتی تموم میشه اصلا انگار فرمت میشه مغزه. حالا من اینجوری بودم، ولی پر از خاطره خوب و خرابه. مثلا ما خب تو قسمت پاسدار بودیم، پاسدار یعنی نگهبان، نگهبان دور اونایی که رفتن میدونن تو ارتش یه پاسدارخونه داره، پاسدارخونه جایی که نگهبان مسئولیت اصلیش نگهبان، نگهبان دور تا دور پادگان. و ما همه جای پادگان به حساب سرک میکشیدیم وقتی میخواستیم بریم سر پست، یا اون زمان که پاسبخش بودیم بچه ها رو میبردیم سر پست، از همه جا باید رد میشدیم تا اون به اون پست مد نظرمون، به اون در مد نظرمون جای نگهبانی برسیم. خاطره بد، خب بدترینش این بود که مثلا داشتیم میرفتیم بچه ها رو بریم سر پست، اون زمان پاسبخش بودم، آخرای خدمتم بود، توی میدون صبحگاه یه میل پرچم بود، یادمه که این پرچم ایران رو میدادم بالا صبح تو مراسم صبحگاه، بعد یه میله کوچیک هم بهش جوش داده بودن. ما داشتیم میرفتیم گرگومی شد با رفقا که بریم سر پست، یه دفعه یکی بچه ها گفت یکی ازش آویزونه از اون میله. یه کم که رفتیم جلوتر اصلا با صحنه وحشتناکی روبرو شدیم، دیدیم یکی از بچه های تیپ پیاده، گردان پیاده، خودکشی کرده، خودشو حلق‌آویز کرد. اون هست یکی با تیر خودشو سر پست زده بود. خاطرات اینجوری هست که خب خیلی تلخه دیگه، و خودکشی واقعا زیاد شده بود، یا مثلا یه دی فرار میکردن یا یه دی خودکشی میکردن، و خاطرات خوب زیاد با بچه ها میشستیم. مثلا دو سه نفر فوتبالی بودن، یکی بچه ها بود محمد خراسانی، طرفدار دو آتیشه میلان بود، سنش از ما بالاتر بود 5-6 سالی، میشستیم با هم صبح تا شب، خصوصا وقتایی که تعطیل بود پادگان، فوتبالی حرف میزدیم. و اصلا اون خاطرات خیلی واقعا هست تو ذهنم همیشه. و یا مثلا گل یا پوچ 6-7 نفره بازی میکردیم، یعنی 6 نفری بر 6 نفر اون بر، یه چیز عجیب و غریبی. یه خاطره دیگه که دارم، خاطره جالبیه، یادم یک موقعی 3-4 نفر ناشناس میمدن تو پادگان و بچه ها رو سر پست، حالا اون چیزی که ما شنیده بودیم مثلا میزدن یا مثلا اذیت میکردن اینجوری. بعد به پاسدار خب اخطار ویژه دریافت شد که آقا اینا ممکنه سر، یعنی اصلی ترین هدفشون احتمالا شدن. حالا نمیدونستیم کیان اینا. یه روز یکی از بچه ها زنگ میزنه به پاسدارخونه از سر پست که آره من مثلا 2-3 نفر مشکوک دیدم. من اون زمان پاسبخش بودم با افسر سر یه کلتی داره، کلتشو خشابش هم پره و به هیچ عنوان حق استفاده از اون نداره مگر در موارد خیلی ضروری. یک جناب سروانی بود و ما با هم دیگه سوار ماشین شدیم و رفتیم سر پست. خیلی تابلو بود دیگه، اونا دیگه اصولا باید فرار میکردن، ما که گازشو گرفته بود، ما که داشتیم مستقیم به سمت پست میرفتیم، چراغای ماشین رو خاموش کرد و دیدیم واقعا 3 نفر دور نگهبان اونجان و دارن میزننش و حتی چوب دست یکیشون بود. اینا ماشین رو که دیدن، حتی خب چراغ خاموش بود صداش میومد دیگه، دو نفرشون فرار کردن به طرفین پشت ساختمون ها اینا که خب دیده نمیشدن. یه نفرشون مستقیم همون خیابون حرکت کرد. یادمه که مثل این فیلم جنایی ها شده بود، این از ماشین اومد پایین، افسر سر، من خودم داد میزدم ایست، افسر سرم همینطور، اون همجوری فرار میکرد، میخواست از یه دیواری بود که بپره پشت اون دیوار. این که از دیواره که رفت بالا، افسر سر یعنی برای اولین بار فکرم در مثلا 10-20 سال اون پادگان بود که از تیر یکی استفاده میکنه، تیر زد و از فاصله نسبتا زیادی خورد به مچ پاش. و حالا آفرین داشت واقعا دقت اون افسر سر، و این افتاد زمین ما رفتیم نزدیکش و بعدا ازش بازجویی شد و جالبش اینجا اگه فهمیدن اون سه نفر هر ست بس اون دو نفر دیگه هم بعدا گرفتن، هر ستایشون سرباز بودن و بعد که مثلا ازشون بازجویی شده بود و حالا مثلا صحبت شده بود و اینا، مثل که حالا یه کرمی تو وجودشون بوده که برن اذیت کنن ملت و فکر کردن مثلا خونه خره دیگه. حتی واقعا میگم پادگان های ما خونه خر هست ولی دیگه نه اینقدر. آره اینم یکی از خاطراتی بود که حالا مثلا جالب بود توی دوران خدمتم.
جالب بود. و ماجرا اعتراض دو اپراتور تو تابستون پارسال که منجر به مسئولیتت شد و بعد از اون قیام سربداران شد و اپراتور تغییر کرد، یعنی برای ما از اون بگو چیکار کردی که مثلا این اتفاق افتاد، مسدودت کردن، بعدش پشت سرش این همه اتفاق افتاد. سربدارانی که الان خودش یک حزب محسوب میشه، یکم برای ما توضیح بده.
آره یادش بخیر، جوون بودیم و جاهل و قلی. ولی خب خیلی مشکلات زیاد بود، یعنی سایت مشکل زیاد داشت و مسدودیت زیاد شده بود، تعلیقی زیاد شده بود به هر دلیل علکی، یعنی انتقاد زیاد شده بود، ما هرچی میگفتیم اصلا انگار نه انگار، کلا انگار از همون زمان تا بعد اتفاقات آبان افتاد و که جنت خواه اون فوشا رو داد و اینا، از همون زمان مشخص بود که داره جنت خواه شل گرفته قضیه رو و خواد بره انگار از سایت، و سایت رو به امان خدا یعنی یه جورایی رها کرده بودن. ما به همراه چند تا از بچه ها تصمیم گرفتیم که به هر حال اعتراض کنیم به این قضیه. مثلا من بودم، شایان بود، شایان سعادت، بوندس بود، دیگه 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 محمدی کاردی بود، دیگه منگول بود، بودن چند تا بچه های دیگه که حالا اینجا یادم نمیاد الان. با هم دیگه جمع شدیم، اسم این قضیه شد سربداران، یعنی حالا مثلا گفتیم سربداران یه علامت خاصی هم داشتم، علامت ای که علامت آتیست هم هست، و اینو علامت عکس پروف قرار دادیم. و من یه بار مسدود نشدم، چند بار مسدود، یعنی دو سه تا اکانتم سرمون، اکانتی که الان هستم تعلیقم شده، اون اکانت از همون زمان مسدود بود و هیچ وقت آزادش نمی‌کردن تا وقتی که حجبری اومد. و قبل از حجبری یک مثلا اپراتور اومد گفت که حالا اکانت‌های قدیمی رو میایم آزاد می‌کنیم، تا الان مثلا تا دو سه ماه پیش این مسدود بود. و اونجا سربداران شکل گرفت که بچه ها بودن و اعتراض کردیم، و واقعا میشه گفت تنها باری بود که یک اعتراض کاربرا به نتیجه رسید، و واقعا هم خیلی بعضی ها یادشون نیست اون زمان. خب با اسم اکانت تعلیق میشدی مسدود میشدی، با عکس اکانت مسدود میشدی، اونایی که یادشونه میدونن، با مثلا صندلی داغ میذاشت، خب مثلا یکی از بچه ها من و مثلا اصغر و بچه ها میریختیم زیر صندلی داغ دیگه داغش میکردیم، فرداش 5-6 تا حداقل تلفات داشت اون صندلی داغ. ولی انصافا الان چی جوریه؟ یعنی وقتی که نجاتی و اون چشم راه چه موجودی بود، یعنی اصلا بری بپرسید، حامد چشم راهی بود که اصلا از عجایب روزگار بود، به طرفت العینی مسدود میکرد. دلیلش چی بود و دلیلش چی که الان رحم میکنن؟ اینم بگم، دلیلش اینه که اون زمان اکانت زیاد بود، بچه ها زیاد بودن، تعداد مخاطبین زیاد بود، راحت مسدود میکردن، برایشون اصلا مهم نبود کیه چند سال سابقه داره فلان. ولی الان چون بازدیدا کمتر شده، سایت خلوتتر شده، دیگه برایشون مهمتره. میبینم بابا ما هر چی هستیم الان خاطر همین کاربراییم، و واسه همینه که مثلا دیگه تش تعلیق میکنن. مثلا مسئولیتی الان دیگه واقعا خیلی کمه، تش تعلیقه. غیر از این یه هفته اخیر که حالا جریانات فیلتر به وجود اومده یکم جدی‌تر شده، به قبلش می‌دیدیم انصافا وقتی که اپراتور اومد خیلی سایت کوویدتر شد و بهتر شد. و میگم تنها باری بود که یک اعتراض دست جمعی منجر به نتیجه شد. اونجا همه بچه ها خیلی مثلا مسدود شدن، تعلیق شدن، فقط من نبودم و واقعا نتیجه هم داد و حزب سربداران به وجود اومد که حالا من خودم زیاد اهل حزب و اینا نیستم، ولی این قضیه اونجا به وجود اومد و هنوزم هست و کلن هر وقت اتفاقی هم بیفته تو سایت ما دوباره پایه ایم که اعتراض کنیم و تغییرات رو به وجود بیاریم.
بله ممنون توضیحاتت، واقعا به نظر منم قیام بسیار مفیدی بود، یعنی حرکت بزرگ و مهمی بود. حالا شما شجاعت به خرج دادین، واقعا این کار کردید. اتفاقات دیگه ای هم افتاده که مثلا مسدود شدن واقعا کم شده، تعلیق شدن واقعا کم شده، قبلا الکی زیاد بود. و اینکه به نظرم نویسنده ها نمیدونن که حس تعلیقی چیه که تعلیق میکنن، نویسنده ها، مسئولین سایت مخصوصا. و اینکه تو به کدوم یکی از احزاب طرفداری نزدیکتری؟ با اینکه میدونم اهل حزب بازی نیستی، ولی علاوه رفاقت و نفوذ، مقامیون، دکترا، صنعتگرا، سربداران، کدوم؟
خب مقامیون و سندگرا رفقای قدیمی ترن دیگه، یعنی بیشتر میشناسیمشون، گروه تو گروه ها هستیم با هم، گروه های تلگرامی هستیم و اینا، از قدیم میشناختیم هم دیگه رو. و خب سربداران هم که دیگه به هر حال جزء حزبی بود که خودمون راش انداختیم با بعضی از بچه ها. و دکتریون و عزیزانی که جدید اومدن، من دکتریون هم خب بیشتریشون میشناسم، ولی خب جدیدنن، جدیدترن، مثلا به اندازه مقامیون اینا نمیشناسمشون، به غیر از بعضی هاشون که خب خوب میشناسمشون و توی گروه تلگرامی هم هستیم، ولی خب بعضی هاشون هم نمیشناسم. و همونطور که گفتی اصلا اهل این داستان ها نیستم، یعنی حزب و به نظرم اگرم میخواد باشه صرف خنده و شادی و فان باشه، نه اینکه سرش بیای فوش بدی، چه میدونم میرن اسکرین میگیرن میفرستن بچه بازی و اینجور داستان ها، اینا دیگه درست نیست به نظرم. یعنی من خودم خب 5 سال تو این سایتم، حالا شاید کمتر کسی بدونه، من 5 سال تو این سایتم، حدود 3 سال فعالم، یعنی اون 2 سالی هم که مثلا چیز بود، اون 2 سال مثلا میومدم اخبار رو میخوندم در این حد، ولی 3 سالی که فعالم واقعا حتی 1 بارم گزارش کسی رو ندادم. حتی تو ماجرایی که دعوا شد بین ساندیسیا و بچه های این طرف، دیدی که حالا بچه ها میدونن توی ستون کاربرا به من فوش داده بودن، یکی از همون ساندیسی ها 1-2 بار توی مطالب کاربرا، نه استا نه کامنت به اینفو، ولی بازم گزارش رو نزدم، چون جواب کسی که فوش خانوادگی میده و فوش ناموسی میده خاموشیه، یعنی جواب یه ابله خاموشیه و تو نباید جوابش رو بدی و بری گزارش کنی و نمیدونم اسکرین بگیری فلان کنی. من یه بار به بچه‌ها تو گروه گفتم، گفتم من اگه جای هوجبری بودم گفتم بابا تمام اینا رو مسدود کن به خدا، یعنی من یه بار یکی که بچه‌ها گفت برید تو این استا حمایت کنید، بعد رفتم دیدم گزارش یکی از مقامیون رو دادن بعد به هوجبری و کلی زیرش دعوا فلان پشمدان. من گفت با خودم گفتم بابا چه حوصله‌ای دارن هوجبری، چه حوصله‌ای دار. جاش بودم همشون رو از دم مسدود میکردم. اصلا عجیبن واقعا. حالا درسته شاید بعضیشون سنشون هم واقعا کم باشه اینا، ولی خب درست نیست. یعنی تو همون سن کم عقل داده خدا، چیه اسکرین بازی و اینجور داستانا؟ به نظر من درست نیست. حزبم اگه میخواد باشه بابا، چی سایت طرفداری اومدیم فان باشه و اخبار رو دنبال کنیم و بگیم ببینیم چه خبره، رفقا حالشون چطوره، هم که رفقا میان احوال همدیگر رو میپرسیم و اصلا به یه سطحی رسیدیم که من مثلا با چند تا از بچه ها مثلا لایو میذاریم توی اسکایپ یا واتساپ با هم دیگه صحبت میکنیم. رفاقت ها واقعا در این حد زشته که بیان مثلا به جایی برسه حزب و حزب بازی و بعد به همدیگه فوش بدن و اینا. من واقعا مخالفم، اصلا کلا اهل حزب و اینجور چیزا هم نیستم، ولی خب قطعا مثلا سربداران خب خودم به خودمون تشکیل دادیم با شایان و بوندس و اینا که اون هم میگم دلیل داشت، یعنی حزبی نبود، که اون به خاطر اعتراضی بود که به مسئولین سایت اسمشو سربداران، پیشنهادی شایان بود، چون که خیلی داشتیم مسعود میشدیم به این به حساب اسم رسیدیم که سربداران باشه. و یعنی خودم اصلا اهل حزب و اینجور داستانا نیستم و اگه کسی هم صدا میشنوه رفقا اینا، حالا من دکتریون و مقامیون گفتم کسی ناراحت نشه، همه رفقا من همه رو دوست دارم، واسه همینه که درگیر نمیشم، بخاطر اینه، بخاطر که کدورتی پیش نیاد، ناراحتی پیش نیاد، همه رو همه دوستیم همه رفیقیم. و اسکرین بازی و فوش و میدیدن فوش ناموسی سر این قضیه به هم میدن، اصلا به قولی میریخ همه جا اپیلاسیون میشدیم واقعا. خب چه ارزشی داره یه سایت و این همه فوش؟ خواهش میکنم رفقا، که همیشه هم گفتم حالا اینجا هم میگم که دیگه بابا الان خودش خیلی وضع بهتر شده نسبت به سابق، همینجوری ادامه بدن، صرف فان قضیه باشه، خنده باشه و جدی نگیریم. به خدا چی آخه مگه اینطوریه دیگه.
بله، سر فان بودن اعصاب باهات موافقم. بالاخره اوضاع مملکت چند سالی از لحاظ اقتصادی به هم ریخته، یه سری اتفاقای افتاده که بالاخره مردم یکم ناراحتن، عصبی ترن و یکم نیاز به شادی دارن. ما برای ایجاد شادی، برای من حداقل هدفم اینه، اگه خصومتی هم باشه خصومت شخصیه و اون خودش حل میشه، من خودم خصومت جنگی با کسی ندارم، بهش مثلا یه اتفاق شخصی باشه. و گویا تو خیلی ذات دیکتاتور معابانه ای داری چون میگی مسدود میکنم اینا یکم از این اخلاقیات دیکتاتوریت بگو، اصلا در موردش حرکتی تا الان زدی مثلا قدرت نمایی توی جمعی بکنی یا نه؟
اتفاقا اصلا آدم خیلی آرومی هم، خیلی سربزی رو، خیلی درونگرا، خیلی یعنی از درونگرا هم از نوع شدیدش عجیب، از مثلا توی جمعی رفتن حالم به هم میخوره، از عروسی رفتن حالم به هم. یعنی اصلا به معنای اصلا تو باورت نمیشه، عروسی وقتی من میگم بریم عروسی انگار که باید چیزی دارن تو حلقم میکنن اصلا مهمونی، عروسی، چه میدونم جمع، وحشتناک فراری هم. یا اصلا اینکه کسی بیاد خونمون، کلا از جمع اینها خیلی فراری هم. حد اکثر دو سه نفر با هم دیگه باشیم، رفیق و اینا باشه، آدم بتونه حرفشو بزنه. ولی خیلی آرومم، خیلی دمت اخلاقیاتم بگم، حالا باید بقیه بگن، ولی خب خیلی مهربونم. تعریف از خود نباشد، ولی اصلا دیکتاتوری اینجوری نیستم. ولی تو این قضیه سایت بعضی مواقع آدم باید رحم و اینا رو بذاره کنار، یعنی چون بحث فرق داره. این که حالا من گفتم که همه رو مسئول، این که به شوخی بود، ولی انصافا اگر جای مثلا اپراتور بودم یا مثلا ناظر بخش کاربران و جبری و اینجور داستان ها، خیلی بیشتر نظارت رو بیشتر میکردم توی کامنت ها اینها. یه سری افراد میبینی زیر پست ها مثلا اسپم زیاد میدن، هی کامنت چرت و پرت، چه میدونم، خصوصا تو بحث مسی و رونالدو اینا، حال آدم به هم میخوره. اصلا میری تو پست زیدان، به زیدان گیر میده تره. بابا زیدان، من آرسنالی هم خودم خب، ولی یه سری شخصیت ها اصلا تو فوتبال تاریخی هن، و تو به زیدان اصلا میگن هفت الدین مثلا، آخه تو چیه باش شورت و تنبون نشستی پشت کامپیوتر یا گوشی داری نظر میدی، بعدش هفت الدین، آخه چی بگیم به تو اصلا؟ یعنی اینو اگه مسدودش نکنیم چی کارش کنیم؟ نباید باشن. چرا؟ چون اینا مولتی هن، یه اکانت اصلی داره طرف، 100 تا مولتی، بعد البته براش مهم نیست اصلا مسدود بشه، چون میگم با مولتی میاد و مسدود شدنش اصلا براش مهم نیست. بنابراین اینا رو تا میشه باید مسدودشون کرد. ولی در مورد اون قصیه حجبری و اینا رو که شوخی گفتم، ولی اعصابم به هم، خودمون مثلا میذارم جای اونا، اعصاب آدم به هم میریزه، قبول کن. حالا نه که بیای طرفو مسدود کنی، ولی اعصاب آدم به هم میریزه. هی یه نفر بیاد گزارش، این تو فحش داد، این به من فحش داد، مثل یه مدرسه میمونه. آقا اجازه، این به من فحش داد، آقا ناظم ببخشید، این فلانم کرد. آقا مگه مهد کودک اینجا بابا؟ حالا تو سنت پایینه، تو بچه‌ای، تو میخوای بگی من بچه‌ام؟ بقیه اینجا سنا بالاه، بچه خون مهد کودک که نیست که اومدی. و خلاصه بگم که اصلا وا اصلا، یعنی رفتار دیکتاتوری، خصوصا اونایی که میشناسنم میدونن که اصلا اینطوری نیستم.
از آرسنال گفتی، یکی از دوستان بایرنی سوال تر کرده که وقتی یه بایرنی از دهتایی شدنتون صحبت میکنه یا یه منچستری وقتی افتخاراتشو به روخت میکشه، چی جوابشو میدی؟ چون آرسنال چندین ساله که واقعا تو بحرانه و حتی امسال هم نتونه سهمیه بگیره دیگه، سهمیه لیگ قهرمانان. تو چجوری جواب میدی اینا رو؟
شاید الان بشناسم اون دوست بایرنی رو که همچین چیزی گفته، و اگه اون شخص باشه که هر روزم با هم یک گلگل داریم. ولی من خودم از 5-6 سالگی طرفدار آرسنال شدم. یادم اینم 5 سالم بود و 6 سالم بازی آرسنال چلسی بود. خب من اون زمان که نمی‌فهمیدم کدوم آرسنال و کدوم چلسی، و آرسنال سهی جلو بود. فقط داداشم خب از من سنش بیشتر بود، گفت که این قرمزا 3 تا جلو هن از آبیا. بعدش من از همونجا کار بچه بودم، گفتم من دیگه طرفدار این قرمزا، و اون تیم آرسنال بود و از اون زمان تا الان طرفدار آرسنال بودیم، و به خاطر جام طرفدار آرسنال نشدیم، به خاطر برد طرفدار آرسنال نشدیم، به خاطر خریدهای آنچنانی طرفدار آرسنال نشدیم. هیچ وقت هم آرسنال هدفش این نبود، هدفش خرید بازیکن خیلی بزرگ نبود. حالا داشته خریدا، مثلا به نظرم بزرگترین خریدش اوزیل بوده تو این سالها، اوبامیان خوب بوده، حالا خریدهای خوبی داشته، و به نظرم بزرگترینش اوزیل بوده، ولی اوبا هم واقعا خیلی مفید بوده و هنوز هم جا داره اگر باز نگیرنش از ما. ولی آرسنال هیچ وقت هدفش نبوده و بیشتر ساختن بوده، و به خصوص زمان ونگر، ونگر بزرگ که کارش ساخت بازیکن بود، به قولی از چوب بازیکن می ساخت. اون تیم آرسنال رو برید ببینید ونگر با چه بازیکن های سهمیه می گرفت و سهمیه می گرفت، چیزی که الان واسه آرسنال آرزو شده، سهمیه لیگ قهرمانان می گرفت و الان همه ارزشش رو می فهمه. اونایی که ونگر آوت ونگر آوت می کردن یادشون مسی که رفته بود، که آرسنال مسی رو نداشت، منتخب جهان نداشت، مثل رئال کهکشانی تیمش نداشت، مثل بارسلونا تیمش منتخب جهان نبود، مثل یوونتوس بهترینا تو تیمش نبود، مثل اینتر، مثل سیتی، مثل لیورپول. یه تیم بود واقعا با بازیکنهای معمولی، واقعا به غیر از دو سه تا با بازیکنهایی که فوق معمولی بودن در این چند سال آخر رو میگم، و بازم کار خودشو میکرد. در جواب اون دوست بایرنی بخوام بگم، اتفاق فوتبال همیشه میفته، آلمان هم به برزیل 7 تا میزنه، همون آلمان کره جنوبی میاد میبازه تو این جام جهانی و حذف میشه تو مرحله گروهی، و اتفاق فوتبال همیشه افتاده. و میگم ما تیم اون ضعیف قبول دارم، هیچ وقت اهل کره غیر منطقی نبودم، اهل کره متعصبانه نبودم. آقا ما قبول داریم اگر باختی بوده با اختلاف زیاد، قبول دارم از منچستر یونایتد، از بایرن، و همیشه قبول کردم. آدم وقتی باخت سنگین میده باید قبول کنه، حرفی دیگه نمیمونه، به قولی بیشتر نباید مال کشی کنه تو قضیه. ولی جوابم همیشه اینه، 20 تا از بایرن هم بخوره ما همچنان آرسنالیم و سرمون بالاست، و از یونایتد هم همینطور، و تا آخر هم حامی این تیم خواهیم بود و خواهیم ماند. حالا هر کی بیاد هر کی بره، آرسن ونگری رفت که من بچگی وقتی آرسنال شناختم ونگر تو تیم بود تا موقعی که از این تیم رفت و خداحافظی کرد، و عشق من اولین بار و آخرین باری بود که تو فوتبال من عشق ریختم همون دفعه بود، زمان که ونگر با آرسنال خداحافظی کرد. و میگم خلاصه کنم، اهل کوری نیستم زیاد، کوری فوتبالی، و اگر باخت سنگینی باشه آدم باید قبول کنه، هر جا هر مدلی، حتما تیم ما خیلی ضعیف‌تر بوده از اون تیم، این یه واقعیته.
یه سوال پیش اومده که اینو دو نفر گفتن، منم برام سوال بود حتی. عاشق شدی و اینکه برنامه‌ت اصلا برای ازدواج چیه؟ این دو تا موضوع رو برامون بگو، ببینیم کی میتونیم شیرینی عروسی تو بخوریم.
نه با ما تا حالا عاشق نشدیم، ولی خب و اصلا واقعا به ازدواج فکر نمی کنم به هیچ عنوان تو این وضع وحشتناک، اصلا یعنی میگم دیگه اصلا فکرم به خطور نکرده این قضیه. و در موازاتش اینی که آدم اصلا نباید به عاشقی و اینها فکر کنه که درگیرش بشه وقتی پول نداری. ولی اعتقادم اینه که، اعتقاد شخصیم اینه که آدم اگه پول داشته باشه، ماشین، خونه و غیره، باید ازدواج کنه. یعنی این ازدواج رو قبول دارم، یعنی ازدواج رو میگم اگه خودم پول داشتم ازدواج میکردم، و به خودش ظلم میکنه آدمی که ازدواج نکنه اگه داشته باشه، این خیلی مهمه. یعنی پول باید حتما باشه، ولی اگه پول نداری دیگه از اون وره، یعنی ازدواج کنی منجر به طلاق میشه. این که بعضی اعتقاد دارن خدا میده خدا میده، خدا کمک میکنه، ولی خدا عقل داده به آدم، خدا عقل داده که تو از اون عقلت استفاده کنی. و واسه همینه که متاسفانه الان انقدر آمار ازدواج اومده پایین، آمار باروری تو ایران، بچه داری تو ایران رکورد شکست، رکورد جهان رو شکست، رکورد تاریخ رو شکست در کاهش نرخ باروری. و خب همین میشه دیگه، اثرات گرونی و اثرات وضع داغون مملکت، این که ما میگیم اینجا داره خودشو نشون میده. ولی خب نه، هیچ وقت به این قضیه فکر نکردم و بعید میدونم فکرم بکنم.
حرفت راجع به شرایط ازدواج کاملا صحیحه. واقعا آدم اگه داشته باشه باید اقدام کنه. ایشالله همه جوانای مملکت بتونن دوباره لحاظ اقتصادی قوی بشن. بعد این که نرخ باروری الان داره میاد پایین، تأثیرش سالها بعد نشون میده که ما یک جامعه پیرمرد داریم و این افتضاحه. یعنی پولدارای ما هم که دیگه بدتر، پولدارای ما اکثرا سگ نگه میدارن به جای بچه، همون یه ذره بچه هم که میاد از جنس متوسط رو به پایین جامعه است. این باید روش خیلی تمرکز بشه، باید تره تشویق بشه. حالا ایشالله که این اتفاقا بیفته. و سوال، وقتی کرونا گرفتی، چون میدونیم وقتی تست کرونات مثبت در اومد چه حسی داشتی؟ یعنی مثلا احساس بدی داشتی؟ این ترس بودون حس بد یا چی؟ یکم برای ما از اون حس توضیح بدم، چون میدونم حس عجیب و خاصیه توی زندگی که آدم همچین چیزی رو درک کنه.
حالا در ادامه صحبتات بگم که به شخصی که هیچ امیدی ندارم به این که با این مسئولین و کسایی که رو کارن درست بشه اوضاع، و آیندگانی که میان اونا هم همینطور، هیچ فرقی با اینا ندارم، من که تغییرات کلی ایجاد بشه. اما در مورد سوالت بگم که کلن خیلی تو زندگی آدم ولیم، حالا این یک اصطلاحی داره که بیادبیه، نمیخوام اینجا بگم، خیلی آدم بیخیالیم اینجوری بهت بگم، و زندگی برام واقعا بیارزش شده. اینکه مرگ برام اصلا مهم نیست، مردن زندگی هامون هم شاید خیلی ها اینجوری باشن، زندگی با مرگ چه فرقی میکنه؟ الان چه برتری داره؟ حالا من خودم اینجوری هم، چه برتری داره نسبت به مرگ؟ و موقعی که این قضیه کرونا هم به وجود اومد خیلی بیخیال واقعا میگم به قضیه نگاه میکردم. و اما یه کرونا یه نکته ای داره، اینو بعضیا میگن، میگن بابا ما که میخواستیم خودکشی کنیم، ما که از این زندگی سیر شدیم. مثل تفکر خودم، حالا من که خودکشی و اینا مخالفشم، ولی خب کلا، اما کرونا نکته ای داره، این که واگیره و سرایت میکنه به دیگران. یعنی تو بگیر، مسئله نیست، ولی خب پدر مادر چی؟ تو میخوای بمیری بمیر، تو اگر کرونا بگیری پدر مادرت میگیرن، اون بدبخت ها چی میشه؟ مردم دیگه میگیرن. یه سری بیشرف، میخواستم بگم گاو، دیدم توهین به گاوه. حالا اینم همیشه میگم آقا این تو فوشای گاو و خر و سگ و اینا که میگن، اینا میان سر پلیس راد ما رو میگیرن جلومونو، چون واقعا اصلا حیوان به اینا شرف داره. طرف اومده بود یکی از این مده ها گفته بود که ما چه میدونم برامون مهم نیست، میخوایم کرونا بگیریم، هممون بمیریم در راه حسین. اولا که در راه حسین اگه میخواستی بمیری برادر من که راهش باز بود، مدافعان حرم و اینا بود، چرا نرفتی؟ اینه بیشرف ها که میلیاردی پاکت میگیرن و الان میگن پاکت دلاری میگیرن. رفقا یکم فکر کنن، اینایی که مذهبیان فکر کنن یکم. خب حالا من خودم شاید من میگم بعضی ها مذهبی، ولی اون مذهبی هایی که ساندیسیان و طرفدار بعضن اینا هستن فکر کنن آقا اینقدر میگن مدافع حرم مدافع حرم، یه دونه از این مده ها چرا نرفت؟ یه دونه شون نرفت، چرا نرفت یه دونه شون؟ صبح تا شب سر و سینه میزنن، یه دونه شون هم نرفت. و بعد الان میگن کرونا بگیر ما همه هم بگیر. آخه آدم بیعقل بیشرف، تو بگیری که اصلا مهم نیست، بگیر بمیر اصلا به درک، اما تو بگیری اطرافیان تا میگیرن. طرف مثلا جوونه میره صبح هیئت، شب میره هیئت، صبح میره سر کار. خب اون گرفته همه رو میگیره. و اینم بگم، ما بعضیا میگن عروسی برگزار شد، اونم اشتباهه. رفتن به شمال هم اشتباه، رفتن به مسافرت هم اشتباهه. هیچ فرقی نداره. ما که نمیگیم که نه، اون برگزاری کنکور هم اشتباهه. همش اشتباهه. مراسمات محرم هم اشتباه، این هم. ولی ما نمیگیم اونا درسته، نه عروسی باشه مثلا این نباشه، نه اونم درسته اونم نباید باشه. حالا اینا رو توضیح دادم، ولی میگم خودم اصلا هیچ حسی به کرونا نداشتم و برام آنچنان مهم نبود. ولی به دوستان میگم، اونایی که بیخیالن رعایت نمی کنن، آقا عزیز من خفیفشو داشتم خب، ولی واقعا پدر آدم در میانه، یه هفته اوج داره، تازه من که خفیفش بودم و پدر آدم در میانه، یعنی از خستگی اصلا همش تو تخت خواب، همش پدر در میاد، همش بدبختی بیدار است، یک وضع داغون. اونا که متوسط و پیش رفتشن که یه اصلا اوضاع بسیار وحشتناک ده. خواهشن رعایت کنید، خواهشن ماسک بزنید، حداقل کارش اینه که الان میتونی ماسک بزنی، دونه 1500 تومنه 2 تومنه، خواهشن بزن، خواهشن لطفاً، بالا غیرتن، رفاقتن، هرچی ماسکو بزنید و مثل من بیمار نشین. و من خودم خیلی بیخیال گرفته بودم این بیماری رو، حقیقتشو میگم. فوتبال میرفتم این و چمن مصنوعی میرفتم، سالون میرفتم، باز شده بود یه مدتی و خب کرونا گرفتم. شما اینطوری نباشین و ماسک بزنید، رعایت کنید. انشالله که به زودی بره، حالا با این وضعیت که من میبینم که بعیده، ولی خب انشالله که بره به زودی.
بله انشالله واقعا بره، انشالله مردم رعایت کنند، واقعا نیاز داریم به این. یکی از بچه های مشهدی سایت یه سوالی گفته، پرسیده از این که چرا قرار نمیذاری که مثلا بچه های مشهد یه بار جمع بشن با هم دیگه بیشتر آشنا بشن و حرف بزنن. من که خودم رشتم، ولی بچه های مشهدی تو سایت واقعا زیادن. یه نه اینو توضیح بده، آیا اصلا مخالف اینی که مثلا بچه ها با هم بیشتر آشنا بشن تو محیط واقعی یا نه؟
من خودم یکی از کسایی هم که میگم دنیای مجازی، اتفاقا مجازی واقعیت انسانه، یعنی اون که میره توی اینستاگرام با اکانت فیک فوش میده، اون واقعیتشو داره نشون میده، واقعیت درونیش اینه. یا تو طرفداری یه اکانتش خیلی پسر مؤدبیه، یه اکانت دیگه فیک میسازه میره تو پستای فوتبالی فوش میده، اون واقعیتشو داره نشون میده، واقعیتش اونه. الان من همین سر بحث قرار، من خودم مثلا چند بار با سعید جاویدی، خب میدونن که مشهدی، گفتم بیا فلان جا، مثلا گفتم آقا عروسی مثلا فلانی بیا اونجا، بیا فلان جا قرار بذاریم، فلان تالار مثلا، نیومده. حالا اگه اینجا هم صدا میشنوه مطمئنم الان تکذیب میکنه، خب شکی نیست. حتی بارها آدرس خونمون رو بهش داده نیومده، نمیان. یعنی حالا مثلا سینام یا مقام کاریوس اونم همینطوری، اونم مثلا بهش بگم نمیاد. خب اون یه زمانی اصلا بهش میگفتم شهرت کجاست، نمیگفت. نمیدونم بعضیا چی هن، یعنی اینقدر مثلا مجازی براشون عجیبه، طرف یه جوری هویتشون مجهول نگه میداره، انگار مثلا چی میخواد. خب تو مثلا شهرت رو بگی چی میشه؟ مثلا اینو به من بگو چه اتفاقی میافته. طرف مثلا میگه یه عکس از خودت بذار، مثلا انگار میگی مثلا فوش ناموسی بهش داری. بالا با غلط کردیم بابا، اصلا چی نخواست. در مورد قرار من حتی مشهدی ها که هیچ، من مثلا با بوندس و حسین فرازند و اینا بچه هایی که شاید بشناسن و یکی دو تا بچه های تهران که تو بچه های تهرانن، یه سفر میخواستم برم تهران همین چند روز پیش، بعد تو هم قرارم با هم گذاشتیم که همدیگر رو ببینیم، ولی خب حالا به دلایلی چون بخاطر همین کرونا اینا یک همایشی میخواستیم بریم تهران، برم تهران که کنسل شد و یعنی میخواستم همدیگر رو ببینیم. و اصلا مثلا حسین و شایان و بوندس اینا، حالا اسمش مهر بوده میدونن حالا بچه ها، قرار گذاشته بودیم میخواستیم بریم، ولی خب از طرف من کنسل شد چون که نشد که برم تهران. و قطعا در آینده حتما ما میریم و عکسم میگیریم که بچه ها ببینن و کاملا با این قضیه موافقم که بیان بچه ها هم دیگر رو ببینیم، ولی خب نمیان دیگه، چی بگم.
شلنگ و کلان گرفتی رو سعید جاویدی. این سوالم واقعا کار سعید جاویدی بود. حالا ببینیم واکنشش واقعا چیه. خیلی دوست دارم زیر این پست ببینم. و اینکه منم واقعا موافق اینم که بچه‌هایی که واقعا رفیق هم دیگن تو سایت همدیگه رو ببینن. اصلا تو واقعیت من خودم هزار تا کار اختصرم، وگرنه کارم حل بشه مثلا تهران بعض وقتا میام مسافرت، خیلی دنبال اینم که مثلا با چند تا بچه ها بشنم گپ بزنم و اینا، و ترسی هم ندارم چون ترس نداره. زیاد وقت ازم نمیگیرم، آخره برنامه است. نظرت در مورد فرق آرمین جنتخواه و مهدی حجبری چیه؟ چون به نظر من حداقل حجبری یه ذره تغییرات مثبتی داده و خودش هم میگه بازم برنامه دارم. اینی هم که خورده به وقتایی که الان امسال شدید سایت خلوته، این باید درست بشه به نظر من. یکم در مورد این بگو تا دیگه یکی دو تا سوال دیگه داریم و برنامه رو تموم کنیم.
عرضم به حضورت بشه که در مورد مهدی و جبری و جنتخواه، در مورد جنتخواه هم اول بگم که صحبت خاصی نیست، آدم به هر حال در کار خودش آدم موفقی بوده. حالا اینکه سال پیش فوش داد به کاربرا، اینا کارهای زشتیه و توهین کرد، ولی در کار خودش به نظر من آدم موفقی بوده، آدم نوآوری بوده. درست کردن همچین سایتی، همچین تفکری، خب خیلی کار بزرگیه. و اینکه آدم چجور آدمی بود و اینها، خودشو خراب کرد. من اصولا میگن رؤسا آدم خودشونو خراب میکنن، واقعیت تو آخر عمرشون، آخر سالای کارشون. جنتخواه هم سال آخر خودشو خراب کرد با اون فوشی که به بچه‌ها داد و اینا، بی احترامی که انجام داد، خودشو واقعا منفور کرد. ولی میگم در زمینه کاری هم قبولش دارم و خب کارش درست بوده انصافا. در مورد حجبری، خب آدم تازه واردی هست و ایشون با باید ببینیم چی کار میکنه. حالا من گفتم یه دهی میگن ساندیسیه، چه میدونم فلانه، بسیجی، مذهبیه، ما کار نداریم به اینا. اگه کارشو به درستی انجام بده، تا اینجای کارم به نظر من بد نبوده. حالا کسی داره این حرفو میزنه، کسی داره این حرفو میزنه که دام و تعلیقه. یعنی من واقعا به قول یکی از دوستان میگه یه هفته هستی سه هفته تعلیقی، تو ماه یه هفته واقعیت هم مثلا ما دو هفته تعلیق، ولی به نظر من عمل کردش من در مجموع بد نبوده. یه مقدار مطالب انتقاداتی هم بهش هستی، واقعا سطح نویسنده ها مطالبشون، تیترهای زرد، مطالب بی موردی که داره نوشته میشه تو سایت، تیترهای زرد به در نخور، اصلا اینا خیلی زیاد شد. ولی خب نقاط مثبتی هم داشته دیگه، ببینیم چی میشه. حالا در ادامه هنوز خیلی زوده قضاوت در موردش، ولی واسه افزایش بازدید سایت دارن این کارو میکنن دیگه، نوشتن مطالبی که تیترهای زرد، نوشتن مطالب و اینایی که اصلا چون تارومی چی کار کرد، اون کی بود، بیرانوند بود، بیرانوند به دستشویی فرودگاه وارد شد، بیرانوند از دستشویی فرودگاه خارج شد، بیرانوند تست کرونا داد، بیرانوند به دستشویی فرودگاه نمیدن فلان وارد شد، از دستشویی خارج شد، واسه هر داستانش یه مطلب نوشتن که نمیشه. مثلا مصاحبه یکی این نفری رو قطعه قطعه کردن و هی فرستادن تو سایت که درست نیست. یه مصاحبه کرده طرف، خب اونو بفرست کامل دیگه، واسه چه قطعه قطعهش میکنی؟ اینا همش واسه افزایش بازدید سایت ها. بابا امیدوارم موفقم باشم، ولی با این روش ها درست نمیشه. اینکه سایت خلوت شده، من بگم فقط کوتاه، یک موردش طبیعیه، به دلیل اینکه انقدر مشکلات زیاد شده، انقدر دغدغه ها زیاد شده، قبلا هم بودا، ولی دیگه الان به ماکسیمومش رسیده، یعنی ته که دیگه طرف با خودش یه حوصله نداره بیاد اینجا، و دیگه اصلا حال و حوصله که بیاد اینجا فعال باشه مثل قدیم. مثل خیلی از کاربرا، مثلا اصغر و اینا، من باشون تو تلگرام در ارتباط، نمیدونم صدا رو شنیدین یا نه، بچه خواهرم بود. میگم اینجوری افزایش بازدید، حالا رشته کلام قد شد، اینجوری افزایش بازدید درست نیست. در مورد اصغر میخواستم بگم، مثلا یکی از این که حالا اسمش اصغر که نیست ولی خب معروفه، اون هم گفت مثلا به دلیل مشکلاتی که داره و اینها، درس و مشکلات کاری و میخوام بگم یه زیاد شده مشکلات، و خلوتی سایت یه موردش هم اینه، و دیگه کسی دیگه حوصله این اومدن و هستن ها، ولی حوصله فعالیت رو ندارن. دلیلش اینه.
آره، حالا ایشالله که دوباره مثل قدیما همه چیز بهتر بشه، حداقل واقعا به عقب برگردیم، حتی شده چند سال، چون فضا روحی حداقل چند وقتی داغونه، مخصوصا این کرونا که نابود کرد واقعا روحی همه رو، هممون، مخصوصا قشر ضعیف جامعه که با روابط اجتماعی زندن و اینجور خنده ها رفتن خونه فامیلاشون و اینجور چیزا زندن، که واقعا امیدوارم همه چیز درست بشه، هم کرونا، هم اقتصاد، هم دغدغه های مردم. بالاخره مردم بیشتر از اینا حقشونه. سر تو درد نمیارم، فقط یه سوال، به نظر تو این رقابت تحریریه طرفداری با ورزش 3 و رقابت کاربرهای طرفداری با نینی سایت به نظرت نتیجهش چی میتونه باشه؟ یعنی چون بالاخره ما میدونیم که ورزش سه از بعضی جهات سرتره، ولی به لحاظ قدرت نویسندگی ما طرفداری رو همگی انتخاب کردیم. و از اون طرف هم نینیسای چند وقت شلوغ شده و درگیری های ایجاد کرده که هم از اون ور میان این ور تخریب، هم از این ور میان اون ور تخریب. یکم در مورد اینا بگو، نظرت راجع به اینجور درگیری ها ببینیم نظرت چیه.
چه میدونم والا، جدیدن آقای عجبی اومده خیلی داریم میریم به سمت همون ورزشتیری. یعنی به قول تو یه زمان نویسنده های ما واقعا خوب بودن، حتی ما کاربرایی داریم که دست به قلم میشن خیلی بهتر از ورزشتیری و حتی از نویسنده های اصلی خود سایت هم بهتر، که تا حالا مثلا استخدام نشدن یا دلشون نخواسته یا مثلا حالا هرچی قلم خیلی خوبی دارن. اما میگم با اومدن آقای حجبی یه مقدار تیترا زرد شده، تیترا مشکل دار شده مثل اون ورزشتیری، و یه مقدار سطح نویسندگی اومده پایین. این قضیه باید نیاز به پیگیری داره. افزایش بازدید سایت به هر قیمتی درست نیست. اما در مورد قیاس ورزشتیری و طرفداری، خب طرفداری خیلی مزیت بیشتر داره، هم که شبکه اجتماعی فوق العاده کاربر محوره، یعنی به هر حال بچه ها با هم دیگه در ارتباطن، گذاشتن استاتوس بسیار فضا آزادتره، کامنت گذاری آزاد بدون بررسی اصلا نداریم همچی سایتی، و خیلی و خیلی خیلی بهتره از اون جهت. از اون طرف خب ورزشتیری مزیت هایی داره، اما در کل واقعا میخوایم بگیم انصافا طرفداری خیلی بهتر از ورزشتیریه و برتری های زیادی داره. در مورد نینی سایت من اینو بارها گفتم و این بچه های سایت هم یه مورد یه دی بیکاره. نینی سایت آقا جای مرد نیست، واقعا یه سری خانوم باردار، بابا مادر، طرف سنش زیاده، 90% کاربرای درستی هن. من یه جایی گفتم بابا جنگ و دعوا مسخره بازی ها چیه؟ 4 تا کاربر بیکار من دیدم دیگه تو همین طرفداری، رفته اون ور اکان ساخته بعد دعوا را انداخته. یعنی در این حد بیکاری داداش، تو بیکاری دیگه در این حد که دیگه نباش. یعنی اکانت ساخته خب تو نینی سایت، عضو طرفداری، یا پسرم از عضو طرفداری چندین نفر، اون بر اکانت فیج ساخته، مسخره میکنه مادرها رو و مسخره بازی و سالای مسخره و لذت میبرن از این کارو. اصلا اینا چیه؟ از دوستای صمیمی من شاید باشن، ولی این کارا دیگه واقعا مسخره است. بعد میان همونا باور کنو، یعنی افشاگری منو داشته باش، همونا که اصلا عضو طرفداری هست اومدن تو اون قضیه مثلا به اکبر انقلابی، آج اکبر، توهین کردن. همون اولا بچه ما بودن که مثلا یه جوی را بنداخته، یه دعوایی را بندازن، یه فلان. یعنی سر اون جریان اتک و حمله بوندس و اینا، یعنی خودی به خودی حمله میکرد. اینقدر بیکاری گزارش جایی نشده. یعنی کاربر طرفداری رفته تو نینی سایت اکان ساخته بود، بعضا با خودشون دعوا میکردن و یا مثلا جبهه تشکیل میدادن، این با اون دعوا میکرد. درسته در موارد خیلی خاص تک و توک از نینی سایتی آمده بودن طرفداری و حالا بعضا نظراتی میگفتن و چرت و پرتای میگفتن، اما اغلبشون همین چیزی که من بهت گفتم. اینم نظر من در مورد نینی سایت. و میگه بابا بچه ها میگه بابا اون سایت نرید، بابا زشت فلانه، گوش نمی کنن، فایده ای هم نداره، اقدر بیکاری من نمیدونم جای گزارش نشده دیگه. بابا برو 4 تا کتاب بخون، مطالعه کن.
راست میگه، بیکاری هم مرضیه. حالا امیدوارم جمع بشه واقعا. وقتتو نمیگیرم، حرف آخرتو بزن، یعنی سخن آخرت با کاربرا و نظرت راجع به این برنامه رو به ما بگو تا خداحافظی کنیم و پرونده برنامه اولمون رو ببندیم.
حرف که زیاده، ولی خب بیشتر از این وقت بچه ها نگیریم، اونایی که دارن گوش میدن. الان مهمترین مسئله به نظر همین کروناست. یه بار دیگه هم خواهش میکنم ماسک بزنن، رعایت کنن، دستاشونو بشورن، مواد ضد عفونی کننده اگه هست، اگر نیست همون دست شستن با مایع بهترین راهه، ماسک زدن، حد الامکان از خونه نرفتن بیرون، حد الامکان. یه دیگه میرن سر کار، خب چیکار کنن، مجبورن. ولی خب یه سری کارا واضحه، فوتبال نرفتن، مسافرت نرفتن، واقعا ضرورتی نداره. نمیدونم حالا تو اون بحث در راستای اون بحث دیکتاتوری که گفتی، ولی واقعا بعضی وقتا زور لازم. من اگه بودم خب یعنی جلوی این راه شمال رو میبستم، راههایی که منتهی به شمال میشه، شمال کشور و شهرها میشه، یه تیربار جسه هم میذاشتم اوندم، هر کی میومد بدون هیچ بررسی میزدمش. آره این در راستای اون دیکتاتوری بودن است. واقعیت آخه چرا نمیفهمن واقعا، یعنی چی کار کنن بفهمن آقا شرایط بده، سخته، وخیمه اوضاع. اون کسی که شهرشه خب که هیچ بحثی نیست، ولی اون کسی که داره میره مسافرت، اون دیگه واقعا. و میگم بحث مهم الان کروناست، رعایت کنن بچه ها. خواهش میکنم از رفقا فحش ندن، کمتر فحش بدن، اگر میتونن اصلا فحش ندن. یعنی اینکه واقعا بددهنی. بعضی هم میگن رفیقیم با هم، میخوام مثلا چیکار کنیم، ما تو عالم رفاقته. بابا تو عالم رفاقت چرا فحش میدی، چرا بددهنی میکنی؟ اصلا این قضیه نه ربط به دین داره، نه به بی دین و بی ایمون و به هیچ ربط نداره به خدا. اصلا بددهنی کردن چیز عقلانیه، اصلا آدم خودش حالش خراب میشه. بعضی چیزا من گفتم بابا اصلا بابا دین و ایمون رو بنداز دور، به عقل ربط داره این که فوش میدی، این که بی احترامی به پدر و مادرت میکنی، این که با پدر و مادر نامهربونی، اینا چیز عقلیه. حالا تو دین تأکید شده بشه، ولی خب عقلی هم هست. کسی که بابا آتئیسمه، کسی که اعتقادی هم به خدا نداره، اینا رو چیز عقلانیه. یه چیزی که میخوام بچه ها به همدیگه احترام بذارن تو هر زمینه، مذهبیه غیر مذهبیه، به عقاید هم دیگه احترام بذاریم. یعنی حتی میگم دیگه طرف مذهبم نداره، دین نداره اصلا، به عقایدش احترام بذاریم. اگه میتونی توجیهش کنی، مثلا یکی خدا رو قبول نداره، اگه میتونی توجیهش کنی که خدا قبول داره، ثابت کنی براش، ثابت کن. وگرنه که به عقیدش احترام بذار، نتونستی ثابت کنی به عقیدش احترام بذار. غیر مذهبی ها به مذهبی ها احترام گذاشته بشه و برعکس. اصل جهان بر احترامه، اصل جهان بر کم حرفیه. هرچی میکشیم از این پر حرفیه، همه حرف میزنیم، هیچکی عمل بلد نیست. دنیای شوخیه که ما اومدیم داخلش، و واقعا هم بر و هر سن میره بالا میبینی بابا شوخی بیش نیست، فانی بیش نیست. لذت ببریم از زندگی، هرچند اوضاع داغونه، درب و داغونه، لذتی نمیشه برد، ولی دلخوشی های کوچیک، دلخوشی های خیلی کوچیکی که هست، و وقت فقط میگذره و دلمون میخواد فقط بگذره و بره این روزا. والا دیگه میگم حرف زیاده، ولی خلاصه کنیم بچه ها اذیت نشن. در مورد این برنامه‌ای که راه افتاده شما رو انداختین، واقعا خوبه. یعنی این تیپ برنامه ها، مصاحبه ها، اینا خیلی خوبه و زیاد بشه، توسط افراد دیگه برگزار بشه. یعنی اونا هم برگزار کنن، عده زیادی بیان، هم باعث افزایش بازدید سایت میشه، هم یک آدم واقعا گوش میده ببینه مثلا این رفیق هم مدی، مثلا شما پس فردا میری مثلا با یکی دیگه مسابقه میکنی، بعد میبینی خب یکی رفیق هم ببینم چی میگه، ویژگی هاش چیه، مثلا چی کار هست، کجاست، خونش کجاست، چی جوریه. خیلی خوبه، خیلی خوبه. و یا مثلا مسابقاتی که هست تو سایت برگزار میشه، همش خوبه. و امیدوارم که ادامه دار باشه و اوضاع مملکتم، هرچند که من گفت همیشه گفتم امیدی ندارم به شخصی دیگه، چیز شخصیه، ولی امیدی به بهبود شرایط به هیچ عنوان ندارم و وضعمون همین خواهد بود تا موقعی که بمیریم، مگر اینکه واقعا اتفاق خیلی خاصی بیفته، و یعنی امیدی نیست. انشالله که دعا کنن دوستان، من حداقل یکی از آرزوام اینه که از این مملکت برم انشالله از راه درس. همه هم دعا کنیم برای هم، برای سلامتی هم دیگه دعا کنیم، برای موفقیت هم دیگه دعا کنیم. اول واقعا سلامتی، هیچ چیزی جای سلامتی نمیگیره، بعدش هم برای آرزوهای هم دیگه دعا کنیم. و یکی از آرزوهای ما هم اینه بریم از این مملکت، انشالله ما رو قبول کنن دانشگاه اون رو بریم. حرف دیگه ای نیست. ممنونم از همه رفقایی که گوش دادن و تحمل کردن ما رو، مخلص همگی، خداحافظ.
ممنون از حامد جان عزیز برای همراهی ما، که واقعا سخت بود، 3 ساعت و نیم برنامه سخت و طاقت فرسا، ازش واقعا معذرت میخوام که وقتش رو تلف کردیم. انشالله همیشه همه سلامت باشیم. وقت برنامه به پایان رسیده، خدا نگهدار.